السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خدا رو شاکریم که روز دیگری به ما توفیق داد در فضای قدسی بین الطلعین مهمان سفره صبحانه با معرفت نهج البلاغه و حکمت‌های امیرالمؤمنین علیه السلام باشیم. حضرت امیر علیه السلام در حکمت‌های 199 و 200 درباره اراذل و اوباش صحبت بکنم. در حکمت 199 آمده که وقتی یک جنایتکاری رو گرفتن و می آوردن، یه عده از اراذل اوباش همراهش اومدن. حضرت وقتی اینها رو دیدن یه جمله فرمودن. در حکمت 200 دوباره جمله دیگری در مورد اراذل اوباش از امیرالمومنین علیه السلام نقل شد. من هر دوتا جمله رو با هم جمع میکنم که یه مقداری از امروز قصد دارم اگه خدا بخواد سرعت خانش حکمت ها رو بیشتر بکنم که ما زودتر به پایان حکمت ها برسیم و به نامه ها وارد بشیم. امیرالمومنین وقتی جمع اراذل اوباش رو دیدن فرمودن که لا مرحبا، مبارک نباشه چهره هایی که جز به هنگام زشتی ها و رفتارهای خلاف قانون دور هم دیده نمیشن. یعنی اراذل و اوباش اجتماع میکنن برای شرارت، اجتماع میکنن برای مردم آزاری، اجتماع میکنن برای قانون شکنی، اجتماع میکنن برای تعدی و تجاوز به حقوق دیگران. و در حکمت دیگر فرمودن که این اراذل و اوباش وقتی که اجتماع میکنن ضرر میرسونن، وقتی متفرق میشن نفع میرسونن. یه کسی پرسید یا امیرالمومنین، این که اراذل اوباش وقتی با هم جمع میشن ضرر میرسونن و فهمیدیم، اما وقتی از هم متفرقن جدا هستن نفع میرسونن رو نمیفهمیم. بنج حضرت فرمودن خب وقتی اینا با هم اجتماع نکنن و از هم جدا باشن، کاری به کار مردم نمیتونن داشته باشن، چون اینا جز جرأت و جسارتشون فقط وقتی است که تو جمعن و جوگیر میشن. وقتی جدا باشن از ذات فهمون اصلا شناخته نمیشن. اون موقع هر صاحب مهنه یعنی حرفه‌ای به حرفه خودش میپردازه. بعد مثال زدن، مثلا بنا با آسایش میره به بنایش میپردازه، نساج به نساجیش میپردازه، خباز و نونوان به نونوایش میپردازه. از این دو حکمت 199 و 200 چند نکته میشه فهمید. اولا خیلی از ما از بچگی تصور این بوده که در شهر و دیاری که پیامبر زندگی کرده یا اهل بیت از جمله امیرالمومنین علیه السلام زندگی کردن، همه مردم مؤدب، همه مردم قانونی، همه مردم عابد زاهد بودن. این حکمت نشون میده نه، اینجوری نیست. اراذل اوباش اون موقع هم بودن، جنایتکار بودن، مردم آزار بودن و امثال این. این یک. همچنان که الان خیلی از مردم ما فکر میکنن که در زمان پیامبر اهل بیت تو جامعه مسلمین بی حجاب بد حجاب نبوده. چرا بوده؟ در همین حکمت های نهج البلاغه خواهیم رسید که حضرت با یه دی نشسته بودن صحبت میکردن، یه خانم بی حجاب یا بد حجابی رد شد، همه مردا حواسشون تحریک شد و خیره شدن به این زن، که حضرت نکات خیلی جالب روانشناختی فرمود. پس فکر نکنیم ما در یه زمانه زندگی میکنیم که خیلی آلوده است و در صدر اسلام همه چی خوب بود. نخیر، اراذل اوباش هم داشتن و حضرت دمروش این حرف ها میزد. نکته دومی که از همین حکمت ها میشه فهمید، یکی از احکام برای از نظر حقوقی و قضایی برای در امان نگه داشتن جامعه از شرارت اراذل اوباش، تبعید اونهاست به مناطقی جدا از هم. چرا؟ چون حضرت فرمودن اینا وقتی جمع میشن شر میرسن، وقتی از هم جدا باشن اصلا شناخته نمیشن و هیچ شری نمیتونن برسونن. این هم نکته دوم، یعنی آقا اگه میخواد شر و باش کم بشه، اینا رو از هم جدا جدا کنید و در نقطه های دور از هم بر زندگی بکنن. الان هم همین هست، حکم تبعید ما داریم برای بعضی از در واقع جرم ها. نکته سوم که در این حکمت میشه فهمید اینه که امیرالمومنین علیه السلام به ما یاد میدن که امنیت مردم، مخصوصا امنیت کسب و کار، خیلی خیلی مهمه و اولویت داره. تا جایی که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن مواظب باشید که اراذل و باش دور هم نباشن، که اگه دور هم باشن مزاحم کسب و کار مردم میشن، امنیت مردم رو به هم میزنن. پس این امنیت خیلی مهمه. حالا یه وقت اراذل و باشن، یه وقت خوارج خشک مقدس، یا به تعبیر درستر در واقع منحرفن از نظر فکری، یه وقت معاویه است، هر چیزی و هر تفکری و هر جمعی که بخواد به امنیت مردم لطمه بزنه باید قاطعانه باهاش مبارزه کرد. حالا یه وقتا دست به شمشیر علیه حکومت میبرن، باید جنگید و اینها رو سرجاشون نشون. یه وقت اراذل اوباشن، اینها رو باید دستگیر کرد و مجازات کرد و از هم دورشون کرد. پس از این حکمت هم برمیاد که امنیت کسب و کار خیلی مهمه. امروز در جامعه ما باید مسئولین محترم، مخصوصا دستگاه های انتظامی و امنیتی، نسبت به امنیت کسب و کار مردم خیلی اهتمام داشته باشن، که الحمدلله رب العالمین دارن، خیلی بیشتر باید بشه. مثلا مثل فتنه زن زندگی آزادی، کسانی که در محیط های اصلی اختشاش بودن چند وقتی واقعا زندگیشون مختل بود، چون جرأت نمی‌کردن مغازه‌شون باز کنن، هر آن ممکن اونجا آتیش بگیره، ممکنه آسیب ببینه، مجبورن ساعت‌ها این کار رو، یعنی کارشون تعطیل کنن. حتی در مورد حوادث طبیعی و به ظاهر طبیعی، مثلا کرونا اومد 8-9 ماه خیلی ها کسب و کارشون تعطیل شد و دچار مشکلات معیشتی شدن. خب ما امنیت اینا رو باید چجوری تأمین بکنیم؟ مثل بعضی از بیمه های خاص که آقا وقتی مثلا حادثه‌ای در کشور پیش میاد که روال عادی و چرخه عادی کار اقتصادی مردم مختل میشه، حکومت باید بیاد جبران بکنه. از همون بیت المال، از همون مالیاتی که داریم میدیم، بیمه ها رو موظف کنیم که بیان برای مشاغلی که فعال بودن یه بیمه بخره بیکاری یا معلق شدن کسب و کار تعریف بکنن، که این بنده خدا یه حد اقلهایی رو لاغر مطمئن باشه که از حکومت بهش میرسه تا مشکل کرونا یا هرچی هست برطرف بشه. این نکته بعدی. نکته آخر هم در این دو حکمت که خیلی باید بهش دقت کرد و امیرالمومنین علیه السلام بهش میپردازن اینه که به هر حال از این دوتا حکمت معلوم میشه که بعضی از حرفایی که گاهی دوستان ما به بهانه طب اسلامی و طب سنتی میزنن خیلی معلوم نیست حداقل دقیق و کامل باشه. مثلا ما همیشه فکر میکنیم که در زمان اهل بیت علیهم السلام نون رو همه تو خونه خودشون برای خودشون میپختن، در حالی که حضرت صریحا میفرماید خباز بره به نونواییش بپردازه، یعنی در جامعه شغل نونوایی بوده که میمدن از این نونوایی میخریدن نونشون، نه اینکه همه حتما خودشون میپختن. شاید بشه یه وجه اولویتی براش درست کرد که بهتر انسان نونشو خودش بپزه، اما این به این معنی نیست که در زمان اهل بیت همچین پدیده‌ای نبوده. بعدها ما مسلمان‌ها تحت مثلا تأثیر فرهنگ غربی یا شرقی یا هر چیزی، مثلا شغل نونوایی، شغل نساجی و امثال داشتیم. نه، همچنان که بنایی شغل بوده، خبازی و نونوایی هم شغل بوده. لذا میخوام از اینجا استفاده کنم و خواهش کنم در نسبت دادن بعضی از قطعات سبک زندگی به اهل بیت یکم بیشتر باید دقت کرد، یکم بیشتر دقت کرد، چون ممکنه کسی انشاءالله اهل نهج البلاغه بشه، پاشه بگه آقا یا خانم چی داری میگی؟ خود امیرالمومنین علیه السلام در حکمت 200 دارن میفرمان که اگر اراذل و اوباش رو از هم متفرق کنید، نونوا میتونه شغل نونواییشو با آرامش ادامه بده. پس معلوم شه شغلی به نام نونوایی سنفی به اسم سنف نانوایان همون موقع بوده. حالا یه عده‌ای توان ندارن تو خونه‌شون غذا نون بپزن، خب می‌رفتن از دیگران تهیه می‌کردن. در حکمت 201 خب امیرالمؤمنین علیه السلام به اقتضای رعایت قواعد عقلایی محافظ داشتن. محافظ کارش اینه که به جهت اهمیت جان و موقعیت اون شخصیت سیاسی جان خودش رو ایثار میکنه و خودش رو در معرض خطر قرار میده که اون شخص آسیب نبینه. چرا؟ چون خیر او به جامعه خیلی بیشتره و اگر آسیب ببینه جامعه برای همیشه یا برای مدت کوتاهی دچار خلل میشه. درسته؟ محافظ داشته. اما امیرالمومنین علیه السلام در این حکمت 201 میخوان به محافظینشون و دیگرانی که تا روز قیامت محافظ بخوان بر خودشون داشته باشن یه واقعیتی رو هم یادآور بشن که عزیز، تکلیف ظاهری یه حرفه، اما مواظب باش یادت نره عجل هر کسی زمان دقیقا مشخص داره، ثانیه‌ای بلکه صدم و ثانیه‌ای دیر و زود نمیشه. خب فرشتگان محافظ خدا به همه ما داده که مواظبن تا عجلمون نرسیده حادثه ما را از پا در نیاره. حضرت بفرماید هر انسانی فرشتگان محافظی داره، دو تا فرشته محافظ داره که هر وقت عجلش برسه اون دو تا فرشته روشون رو بر میگردونن و اون فرد رو با عجلش تنها میذارن. یعنی نمیتونن فرشته های محافظ مانع رسیدن عجل بشن، چه برسه به محافظین انسی. پس آقای رئیس جمهور، آقای رئیس مجلس، وزیر محترم، وکیل محترم، اونایی که محافظ دارید و طبق قانون شورای عالی امنیت ملی باید داشته باشید، خودتون دل خوش نکنید. محافظ از ملکوتش نمیتونه جلو عجله بگیره، چه برسه به محافظ انسی و انسانیش. همیشه یادت باشه که اینایی که الان دور من از من مراقبت میکنن یه سپر خیلی ظاهری هن برای رعایت ظواهره، ولی اگر عجلم برسه هیچ کس مانع نیست، حتی فرشتگان محافظ. در حکمت بعدی یعنی حکمت 202 میخوانیم که طلحه و زبیر بعد از بیعت با امیرالمؤمنین علیه السلام اومدن خدمت ایشون و طلبکار شدن. گفتن ما با شما بیعت کردیم به شرط این بوده که شما در امور مملکت داری با ما مشورت کنید، یعنی بدون نظر ما در واقع دستوری ندید و امثالی. حضرت فرمان نه، همچین قراری نیست، اصلا منطقی نیست، مگه میشه رهبری رو شورایی کرد؟ بلکه شما با من بیعت کردید که در موقعی که نیاز به کمک دارم کمکم بکنید، نه اینکه من حتما ملزم باشم که قبل از هر تصمیم با شما مشورت کنم نظر شما رو یا بگیرم یا حتی اعمال کنم. نه، من امام جامعه‌ام، من رهبر جامعه‌ام، من مدیر مجموعه‌ام. تصمیم گیری همیشه باید از یک نفر باشه. تصمیم سازی و مشورت بله، ده ها نفر بیا نظر بدن جمع میشه. اینجا دو تا نکته مهم هست. یکی، باز معلوم میشه پدیده زشت سهم خواهی در حاکمیت از همون موقع بوده. الان ما یه پدیده زشت پنهانی داریم تو بعضی از زمانهای انقلاب که مثلا فلان حزب، فلان شخصیت محبوب سیاسی میاد بگه آقا من به شرطی از تو حمایت بکنم در انتخابات که اگر رئیس جمهور شدی مثلا وزارت نفت، وزارت سمت، وزارت بازرگانی و وزارت فلان رو من تعیین کنم کی وزیر بشه که تحت اشراف خودش بشه. آقا من کمکت بکنم بری رئیس مجلس بشی به شرطی که رئیس کمیسیون انرژی، کمیسیون امنیت بدی، کمیسیون فلان رو من تعیین بکنم که از نوچه‌های من باشم اونجوری که دلم میخواد قوانین تصویب کنم. این کثیف‌ترین کاری است که در عرصه سیاسی میشه انجام داد. مبدع این کار امثال طلحه و زبیر و معاویه هم سهم خواهی میکنن که بگن آقا ما چون کمک کردیم شما انتخاب شدی حالا باید سهم ما رو بدی. امیرالمومنین علیه السلام این بدعت رو نمیپذیرن و میگن نه. پس نکته اول اینه که مسئول و حاکم خوب کسی است که زیر بار سهم خواهی نده، مثل آقای رئیسی. آقای رئیسی اول دولت به تیمی که باید بررسی میکردن که کی وزیر بشه، کی معاونشون بشه، کی رئیس سازمان دولت بشه، گفتن اولا از مجلس مطلقا نذارید. چرا؟ چون مردم به یه امیدی به این آقای خام رای دادن که 4 سال بره تو مجلس وکیلشون بشه، این توهین به مردمه که اونجا رو ول کنه بیاد بشه وزیر. ثانیاً مطلقاً به توصیه و سفارش و در واقع سهم‌خواهی هیچ کس اعتنا نکنه. مثلا بعضی وقتا که انتقادایی داریم که آ فلان وزیر ضعیف بود، اینم ببینیم اگر وزیر قوی میذاشت که سفارش شده فلان جناح بود که اوضاع بدتر بود، خیلی بدتر. نکته دوم و آخرم عرض کنم، ببخشید امروز طولانی شد، در این ماجرای سهم‌خواهی یه نکته هست و اون این که رهبری و مدیریت نمیتونه شورایی باشه، یعنی که یه جمع تصمیم بگیرن. نه، یه جمع میتونن تصمیم بسازن، اون رهبر یا رئیس تصمیم نهایی رو خودش از بین همه این مشورت ها و فهم خودش بگیره. خدا در قرآن کریم فرموده، میگه قبل از این که تصمیم بگیری و عزم اقدام بکنی، شاور هم فی الامر، با آدم های نخبه متعهد مشورت کن. اما فعضا ازم تا، وقتی که خودت دیگه تصمیم گرفتی، فتوکل علی الله، یعنی قبل از این که توی رهبر، توی رئیس جمهور، توی وزیر، توی مدیر تصمیم بگیری، خوبه با نخبگان مشورت کن. اما جمع‌بندی نهایی رو تو باید انجام بدی و تو به عنوان یک نفر مدیر باید تصمیم نهایی رو بگیری که بعداً هم بتونی پاسخگو باشی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.